قرار میگیرن به دلیل اینکه بتونن نقل و انتقال داده رو در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه‌تری انجام بدن. هم در کشور در حال طراحی و ساخت داریم، در زمینه پرتاب هم عرض کردم از چند ده کیلوگرم تا 300 کیلوگرم که سال گذشته تونستیم با موفقیت در واقع بلوک انتقال مداری رو در مدار بذاریم. همه اینها در واقع اونجایش مهم هستش که و متناسب با این نکته هستش که در برنامه شما دنبال میشه که توسط ظرفیت خوب نیرو انسانی داخلی در حال طراحی و ساخت هستش و به صورت بومی کسب شده. به هر حال حوزه فناوری‌های پیشرفته حوزه‌ای هستن که به شدت کشور ایران تحریم هست و حتی اگر در شرایط تحریم هم نبودید به این آسونی کشورها، این کشورهایی که صاحب این فناوری هستن، به این آسونی دانش فناوری رو منتقل نمی‌کردن به کشورهای دیگه. و این در شرایطی حاصل شده که ما با اتکای بر ظرفیت داخلی خودمون این در واقع تمام‌مندی رو کسب کردیم و روز به روز هم در حال قوی شدن و بهتر شدن و دقیق‌تر شدن هستن. ما ماهواره‌های نسل‌های جدیدمون قابلیت‌های به مراتب بالاتری دارن. ما ماهواره راداری رو که انشالله امسال اولین نمونه‌اش رو قرار هستش که رونمایی بکنیم، بر همین اساس و بر اساس همین ظرفیت‌های عظیم کشور در واقع طراحی ساختش انجام دادیم. و در زمینه ایستگاه‌های کنترل و هدایت ماهواره هم ظرفیت بسیار خوبی تو کشور با اتکای به ظرفیت بومی در کشور وجود داره و توسعه پیدا کرده. صدای من مناسب هست؟
بله آقای سالاری، من میخواستم اینو از شما بپرسم. ما اصلا فکر میکنیم که در بخش ارتباطات و حوزه فضایی و دستاوردهایی که در این قسمت ما داشتیم، اگر بخوایم امتیاز بدیم، بارون بدیم، نمره بدیم، شما فکر بکنید مثلا بالاترین امتیاز 10 باشه، شما تو این حوزه و دستاوردی که به دست آورده این حوزه در بخش این قسمت، یعنی ایران قوی که ما درش زندگی میکنیم، چه امتیاز، چه بارم، چه نمره‌ای رو میدید؟
ببینید ما به هیچ وجه به اون وضعیتی که رسیدیم قانع نیستیم و روز به روز باید بهتر باشیم.
الان چه نمره‌ای میدید؟
ما با توجه به تمام محدودیت‌هایی که در کشور داشتیم، با اتکای بر ظرفیت نیروی داخلی خودمون، الان جزء 11 کشور اول دنیا هستیم که در ظرفیت‌های مختلف ساخت ماهواره، ماهواره بر، پرتابگر، ایستگاه زمینی، پایگاه پرتاب، استفاده از ظرفیت تصاویر و داده‌ها برای خدمات عمومی و خدمات مختلف، این پتانسیل تو کشور به صورت بومی توسعه پیدا کرده. یعنی اگر ما 200 کشور از دنیا مثلا حدوداً نظر بگیریم، 11 کشور تمام این ظرفیت‌ها رو دارن که ما جزء اون کشورها هستیم و روز به روز هم داریم سعی میکنیم ظرفیت و قابلیت خودمون رو بالا ببریم. بنابراین با توجه به این در واقع وضعیت و اینها به صورت کاملا بومی و بدون در واقع با کمترین ارتباط کشورهای خارجی و کشورهای صاحب این فناوری ها به دست اومده، ما نمره کامل به خودمون میدیم.
اما 10 رو شما میدیم به خودتون؟
ببینید این بله، از این حیث که اصلا با این مقدمه بله، ولی یه اما داره. این اماش اینه که دقیقاً این ظرفیت عظیم نیروی انسانی چه ظرفیت نخبگانی بی‌بدیل هستش و به هیچ وجه قانع نیست به اون جایگاهی که قرار گرفته. ببینید ما هر جایگاهی که میرسیم، جایگاه بزرگتر و بالاتر رو برای خودمون به عنوان نقطه بعد لحاظ می‌کنیم. یعنی اگر ما رسیدیم به مدار مثلا 500 کیلومتر، دیگه از این مدار 500 کیلومتر بعد بکنیم تا در نهایت برسیم به مدار 36000 کیلومتر که ماهواره‌های مخابراتی ما قرار میگیره. اگر ما رسیدیم به دقت تاثیرگذاری مثلا 3 متر 4 متر، هدف گذاری بعدیمون 1 متر، به 1 متر که رسیدیم هدف گذاری بعدیمون 10 سانت 15 سانت و به این با این به نگاه در واقع ما روز به روز باید بهتر باشیم. وقتی که ما بگیم آقا من دیگه تمام اون دختر به اون نقطه رسیدم، نمرم 20 مثلا، این به معنی سکون، به معنی ایستا بودن نیست، بلکه به این معنی هستش که من خب بعد آزمون دیگه رو شرکت بکنم و دوباره از نو شروع بکنم، خودم رو ظرفیت خودم رو ارتقا دادم، بالا بردم. چون صنعت فضایی در دنیای صنعت رقابتی هست. الان ما داریم برنامه‌ریزی میکنیم برای اکتشافات فضایی، همکاری با کشورهای صاحب این صنعت برای بهره‌برداری از منابع ما و این موضوعی هستش که روز به روز در دنیا هم شلوغ‌تر میشه، رقبای بیشتری میان. وقتی که رقیب بیشتر میشه، دیگه ما نباید به این جایگاه خودمون مغرور بشیم. ایران قوی زمانی ایران قوی هست، ایران قوی میمانه که این پویایی و عدم قانع بودن به اونجایی که هستیم. یعنی اگر رسیدی به یک نقطه، نقطه بعدی رو هدف گذاری کنی بری به سمتش.
بله.
این زمان، این شرط ماندگاری ایران قوی هست. ایران قوی باید تداوم داشته باشه و تداومش با این مفهوم است.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر حسن سالاری، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فضای ایران. امیدوارم به نقطه‌ای که قرار هست برسید و اونجا شما قانع میشید برسید، دست نخبگان و جوانان ما رو رها نکنید جناب سالاری.
ممنون، متشکرم. انشاءالله به دعای شما. خیلی ممنون.
حتما به دعای همه بچه های این سرزمین. خداحافظ شما.
یا علی، خداحافظ شما.
در خدمت شما دوستان عزیز شنونده هستیم. من صحبت کردم با دکتر حسن سالاری، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فضایی ایران. اما برند ملی، امیدوارم ایران همیشه برند باشه در همه زمینه ها. برند ملی رو داریم با موضوع امنیت ملی. حدود 44 دقیقه.
ایران جزو 10 کشور اول داروسازی.
تولید ماسک‌های نانو الیاف در شرکت‌های
برندهای خارجی و بین‌المللی فروش پیدا کردن. نه تنها جای اونها رو پر کردن، بلکه ما تولیدمون رشد پیدا کرده.
سرنگ اینفلیتور یک تجهیزی پر مصرف.
ایران در صنعت تولید تجهیزات لیزر هم به خودکفایی رسید.
چرخه که مشاهده می‌کنید یه چرخه خیلی خلاصه مختصر از تهیه سوخت دسته‌ای تو ایران
هست. سلول‌های بنیادی در درمان بیماری‌های تالاسمی
با بدنه کربن که می تواند
و ما اینا رو تو تحریم کامل انجام دادیم.
برند ملی. برند ملی.
و سلام، نام زیبای خداوند است. به نام خداوند زیبا و زیبا آفرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر یکایک شما شنوندگان محترم و فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، از اینکه در این ساعت این شبکه رو برای شنیدن انتخاب کردید و همراه ما هستید سپاسگزاریم و افتخار میکنیم. انشاءالله که تا پایان برنامه همراه ما باشید. با یکی دیگر از قسمت‌های برنامه برند ملی در خدمت شما هستیم با عنوان جایگاه برندسازی ملی در سیاست‌گذاری امنیتی ایران. با توجه به در واقع حوادثی که خب اخیراً در کشور اتفاق افتاد و حمله ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشور ما و شهادت جمع زیادی از فرماندهان ما، هموطنانمون و دانشمندان هسته‌ای کشورمون و اتفاقی که در واقع در خصوص حمله به ساختمان صدا و سیما افتاد و جمعی از همکاران ما در این واقع به شهادت رسیدن، خب این مسئله‌ای هست که جای پرداختن داره که آیا بحث امنیت چه ربطی میتونه داشته باشه با بحث تصویر و اعتبار ملی یک کشور. وقتی از برندسازی ملی صحبت می‌کنیم در ادبیات در واقع این حوزه، داریم از بحث اعتبار و در واقع وجهه ملی یک کشور در افکار عمومی دنیا صحبت می‌کنیم. بحث اعتبار و اعتبار ملی یک کشور وقتی مطرح میشه، خب این یک دوگانه ای پیش میاد که آیا اعتبار و امنیت در واقع یک کشور تصویر ساز هست برای اون کشور، کما این که بسیاری از کشورهای در واقع دنیا روی بحث قدرت سخت خودشون و قدرت نظامیشون تکیه کردن برای این که بتونن اون تصویر در واقع اقتدار آفرین خودشون رو در افکار عمومی دنیا جلوه بدن. اما از یک سوی دیگه هم شاید بشه به این مسئله نگاه کرد که آیا تصویر ملی و اعتبار ملی یک کشور میتونه اقتدار آفرین باشه برای یک ملت و یک کشور؟ آیا تصویر مثبت یک کشور میتونه برای اون کشور امنیت و در واقع اقتدار به همراه بیاره؟ این یک دوگانه ای هست که امروز قرار هست انشالله با حضور مهمان محترم برنامه‌مون به اون بپردازیم. اما قبل از این که من مهمان برنامه رو محضر شما معرفی بکنم، یک بخش در واقع گزارشی رو که همکارانم مرتبط با موضوع برنامه امروز آماده کردن رو با هم بشنویم، برمیگردیم و انشالله در خدمت شما خواهیم.
برنامه دفاع مقدس 12 روزه یک موضوع را مشخص کرد و آن اینکه دوست دشمن فهمید ما چند مرده حلاج میدانهای سخت نبرد هستیم.
عرب زبان در فضای مجازی با انجام پویشی در 40 روایت پیروزی های ایران در دفاع مقدس 12 روزه رو به پربازدیدهای جهان تبدیل کردند. ابوالفضل معروف به ابو جود، فعال مجازی مشهور عراقی، شروع کننده این پویش بوده است.
وقتی موشک‌های ایران به قلب تل‌آویو می‌خورد، عملاً داشتیم برند امنیتی خود را نشان جهان می‌دادیم.
صاروخ ایرانی. صاروخ ایرانی.
اسمع صوت ایرانی
رو شنیدم.
ایران اسرائیل هدف قرار داد.
این فیلمو از آسمون بسته گرفتم. از زمین ایران به قلب دشمن اسرائیلی.
برای سالها تحریم‌های موشکی ایران انجام میشد.
فقط کافی بدونیم که از آغاز ماه فوریه تا الان 8 بسته تحریمی علیه مجموعه های وابسته به جمهوری اسلامی به خصوص فعالیت ها در حوزه های موشکی انجام داده.
اما این خبرها انقدر تخصصی بود که شاید خیلی از مفاهیم آن وارد جامعه نمیشد و اصولا مخاطب متوجه نمیشد که ایران چقدر در این حوزه توانمند است. اما عملیات وعده صادق 1-2 و 3 خیلی چیزها را مشخص کرد. اقتدار و استقلال ایران الان ویژند ما در جهان شده است.
یعنی افتخار یعنی این.
خیلی عالی بود. دستشون در نکنن، دست همه تک تک همه شون میبوسید.
میبالیم به نیروهای نظامی خودمون، افتخار میکنیم به اینا.
ما کلاچجه های برنو دستیم.
مردیم و با مردانگی ها آشناییم. فرزند آریو برزن از کوه دناییم. ما راه را بر لشکر یونان بستیم. ما لشکر محمود افغان را شکستیم.
ما به هیچ عنوان تنها نمیذاریم برادرمون. ما هم جانمون رو میدیم.
ایرانی هستیم با هر دین و مذهبی.
اگرچه ما دین ما دین صلح و دوستیه، ولی که در قبال تجاوز و در قبال نامردی ها باید سفت دروشون واسم و بهشون جوابشون بدیم.
و البته این شور و شوقی در مردم ما هست کمک کرده است تا امنیت ایران مردمی و باثبات باشد. بهترین شکل از امنیت که از بدنی خود جامعه برخیزند و مردم هم احساس کنند که برند اصلی آنها همین امنیت است.
خیلی خوب عمل کردن، واقعا ممنونیم ازشون.
واقعا دعای یه ملت دعاشون میکنن.
دست همه نیروهای مسلح، بچه های پدآوردو میبوسیم. نوکر همتون هستیم.
برای اینکه ویژند امنیتی ما حفظ شود، همچنان باید در اوج باشیم. هم توان دفاعی مان را در رزم بالا ببریم و همین که پیوند اجتماعی خود را با مردم بیشتر کنیم. اینجاست که امنیت آغاز توسعه می شود و به دیگر برندسازی های سیاسی و اقتصادی ما کمک می کند.
بسیار خوب، گزارش رو با هم شنیدیم. بخشی از صحبت‌های هموطنانمون هم در این گزارش اومده بود که در واقع با هم شنیدیم. امروز افتخار این رو دارم که در خدمت جناب آقای دکتر غلامرضا کریمی، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه خوارزمی باشم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون. به برنامه برند ملی خوش آمدید.
بنده هم خدمت جناب علی و شنوندگان و بینندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم. در خدمت شما هستم.
خیلی لطف کردید که این وقت رو در اختیار ما قرار دادید که در خدمت شما باشیم. خب همونطور که در گزارش هم شنیدیم و توی عرایض ابتدایی بنده هم خدمتون عرض شد، بحث برند ملی و بحث امنیت وقتی مطرح میشه دو تا وجه پیدا میکنه، کما اینکه در این گزارش اون وجه قدرت سخت و قدرت نظامی بیشتر به عنوان بحث امنیتی ارائه شده بود، اما در کنار اون بحث قدرت نرم هم مطرح است که آیا در واقع برند ملی کشور و برند ملی امنیت ساز یا امنیت اعتباری کشور فقط زایده قدرت سخت و قدرت نظامی اون کشور میتونه باشه یا نه، وجوه قدرت نرم و ارتباطات نرم اون کشور هم میتونه در واقع تصویر ساز باشه و امنیت ساز باشه برای یک کشور.
بله، به هر حال موضوع محوری در بحث سیاست بحث قدرت هست. قدرت یعنی توانایی وادار کردن دیگران به انجام کاری که دو تا بُعد داره. حالا بخشش سخت میشه، بخشش نرم میشه. ما اصطلاحا میگیم اون قدرتی که از طریق زور و اجبار اعمال میشه و همچنین با پرداخت یا از طریق پول صورت میگیره، این رو به عنوان قدرت سخت در نظر میگیریم. و اون بخشی از قدرت که در واقع با جذب صورت میگیره، یعنی متقاعد سازی در اون صورت میگیره، قدرت نرم بهش میگن. میگن که ماکیاول یه زمانی نوشته که برای شاهزاده بهتر این است که مردم از اون بترسن تا دوستش داشته باشن، ولی بعدها مشخص شد که این گزاره خیلی دقیق نیست. گفتن که بهتر هست که هم ازش بترسن هم دوستش داشته باشن. بعدها مشخص شد که اگر دوستش داشته باشن همه اون آیتم ها درونش وجود داره و این اون قدرت نرم هست. یا اینکه میگن یه زمانی استالین گفت که این پاپ کجاست؟ چند تا لشکر داره این واتیکان اینها؟ خب بعدها زمان گذشت و واتیکان هنوز سر جای خودش هست و کار پاپیگری خودش رو میکنه، ولی اتحاد جماهیر شوروی فرو پاشیده و دیگه خبری ازش نیست. یعنی نشون میده که در عرصه جهانی هرچی ما جلوتر میریم دیگه قدرت سخت فعال مایشا نیست. نه اینکه تعیین کننده نباشه، حتما تعیین کننده است قدرت سخت، ولی اون چیزی که پرزنت میکنه کشور را، اون چیزی که بازنمایی میکنه کشور را در محیط بین المللی، اون قدرت نرم هست که در واقع باعث این میشود که دیگران تصویر مثبتی از اون کشور در ذهن خودشون داشته باشن. این میشه قدرت نرم. یعنی به هر میزانی که ما بتونیم در واقع ادراکات طرف مقابل، ادراکات کشور مقابل را نسبت به خودمون مثبت کنیم، یعنی روی قدرت نرممون سرمایه‌گذاری کنیم. حالا ابعاد و زوایای قدرت نرم بسیار گسترده است و طبیعتاً شقوق مختلفی از عرصه فرهنگ، شعر، هنر، ادبیات، اقتصاد، سیاست، اجتماع، امنیت و حتی قدرت نظامی هم در بر میگیره. ولی تجربه جهانی نشون داده که امروزه تمرکز بر قدرت سخت بدون توجه به قدرت نرم راهگشا برای کشورها نیست و حتی اگر قدرت سخت را نداشته باشند و توانمندی در پرزنت قدرت نرم داشته باشند، باز این امکان در واقع تأثیرگذاری اونها رو نشون میده. یه مثال میزنم، یه کشور کوچیکی مثل قطر که در واقع قدرت سخت افزاری سنگین و گسترده ای نداره و اصلا وسعتی نداره، ما میبینیم که با تمرکز بر قدرت نرم، با تمرکز بر دیپلماسی، نقش آفرین شده در خیلی از تحولات جهانی و حتی جام جهانی فوتبال در این کشور کوچک برگزار میشه. اینها نشون دهنده این هست که حتی کشورهای کوچک اگر بتونن تصویر مثبتی از خودشون در محیط بین المللی ارائه کنن و بتونن حس مثبتی از ملل، جوامع و کشورهای دیگه نسبت به خودشون بازسازی کنن، اینها میتونن در محیط بین‌المللی اثرگذار باشن، حتی از کشورهایی که خیلی وسعت خیلی بیشتری دارن، تانک‌ها، هواپیماهای پیشرفته‌ای دارن، در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی تأثیرگذار باشن. لذا امروزه در عرصه روابط بین‌الملل امتزاجی از قدرت سخت و نرم را پیشنهاد میکنن برای کشورها. یعنی کشور هم باید ابزار، لوازم، تجهیزات مرتبط با قدرت سخت را داشته باشه و هم بتونه در واقع این را در قالب قدرت نرم بازنمایی کنه که حس مثبتی از سمت کشورهای دیگه نسبت به اون صورت بگیره.
بسیار خوب. حالا اگر که این حس مثبت در واقع راستای تقویت قدرت نرم ایجاد بشه، این چقدر میتونه امنیت آفرین باشه برای یک کشور؟ آیا رو مباحث امنیتی اون کشور میتونه تاثیرگذار باشه؟
بیشک تاثیرگذار هست. یعنی وقتی که در واقع یک کشوری توانمندی های بالای نظامی داشته باشه و بتونه این رو به گونه ای در محیط بین المللی پرزنت کنه که تهدیدی برای همسایگانش نیست، تهدیدی برای کشورهای دیگه نیست، اون میتونه در واقع خیلی مؤثر باشه و قدرت نرمش را هم افزایش بده. یه مثال میزنم به لحاظ در واقع تأثیر منفی در محیط بین المللی، همیشه کشور پاکستان رو مثال میزنن که بالاخره کشوری هست که همیشه دچار قحطی، گرفتاری حجم زیادی از مردم بی سواد هستند. مسائل مشکلات مختلفی در عرصه بین‌المللی داره، خب طبیعی هم هست بدن این که تولید ناخالص ملیش پایین هست، ولی از منظر قدرت ملی، قدرت سخت افزاری به دلیل این که به سلاح هسته‌ای مجهز هست، این قدرت را در قالب قدرت نرم به گونه‌ای در سطح بین‌المللی و حتی در سطح جهان اسلام تعریف کرده که کشورهای مسلمان احساس خطر و تهدیدی از سلاح هسته‌ای کشور پاکستان نمی‌کنند، یعنی فکر نمی‌کنند، یعنی ما به عنوان یک کشور مسلمان که در کنار یک کشور اتمی هستیم شاید از رژیم صهیونیستی احساس تهدید جدی داشته باشیم، ولی هرگز از پاکستان این احساس تهدید را نداریم. چرا؟ چون در واقع به گونه‌ای مقامات پاکستانی این داشتن این سلاح هسته‌ای را پرزنت می‌کنند که ضمن این که تهدید ساختاری هند را پاسخ میده، برای سایر مناطق جهان، سایر کشورهای جهان احساس تهدیدی از این سلاح هسته‌ای نمیشه. لذا شما میبینید با عربستان توافق دو جانبه امضا میشه، در واقع با بحرین توافق امضا میشه که حتی اگر کشور دیگری حمله اتمی به یک کشور مسلمان کرد، پاکستان بیاید به عنوان یک کشور اتمی مدافع اون کشور باشه. بنابراین اگر قدرت سخت و قدرت نظامی را به خوبی در قالب‌های قدرت نرم بازسازی و بازنمایی کنیم، طبیعتاً میتونه اون ابزاری برای امنیت آفریه کشور باشه.
خب حالا برای این که ما با توجه به زمانی که داریم بتونیم مدیریت بکنیم مباحث رو یک مقداری مرتبط با ایران، اگر اجازه بفرمایید وارد در واقع بحث ایران بشیم. با توجه به حالا تصویری که الان از ایران در افکار عمومی دنیا وجود داره، به نظر شما در واقع این تصویر موجود چقدر برای ما میتونه امنیت آفرین باشه و چه مؤلفه هایی باعث شده این تصویر شکل بگیره؟
ببینید، ما ظرفیت های فوق العاده ای برای قدرت نرم در محیط بین المللی داریم. ما مثلا فرض کنید که تمدن و فرهنگ ایرانی شخصیت هایی داره که از سعدی و مولانا گرفته تا حافظ و در واقع چهره های برجسته فرهنگی هنری و آیین هایی داریم که مثلا آیین نوروز در واقع جلوه جهانی داره. اینها یک ابزاری هست که میتونه قدرت نرم ما را ارتقا بده. ضمن این که تاریخچه طولانی ما، بالاخره سابقه تمدنی که در طول قرون گذشته داشتیم، این هم به عنوان یک ابزار قدرت نرم برای ما در نظر گرفته میشه. منتها ما چون بعد از انقلاب اسلامی به دنبال ارائه یک تصویر متفاوت از ایران بودیم، تصویری که پاسخ بده به 200 سال تهاجم نفوذ همه جانبه قدرت‌های بزرگ جهانی به ایران، و ایران در صدد این بوده که بتونه این جایگاه استقلالی خودش رو در محیط بین‌المللی پیگیری کنه، میزان تهاجمات و حملات و بازتاب‌های منفی نسبت به ایران در محیط بین‌المللی افزایش پیدا کرده. یعنی قدرت‌های بزرگی مثل انگلستان، فرانسه، آمریکا، حتی روسیه که سالهای سال ایران را تحت نفوذ و تسلط خودشون قرار میدادن، امروز وقتی مشاهده میکنن که در پرتو یک انقلابی به دنبال این هست که محورهای استقلالی خودش را تقویت کنه و توانمندیهای خودکفایانه خودش در عرصه نظامی را برجسته کنه، طبیعتاً ما با یک موج منفی در سطح بین‌المللی مواجه هستیم. این
یعنی تصویری هست که اونا از ما ساختن.
تصویری است که اونها ساختن. یعنی تلاش میکنن که این تصویر تصویر منفی باشه، یه تهدیدآمیز نسبت به کشورهای همسایه باشه، تهدیدآمیز نسبت به اصول و قواعد صلح و امنیت بین‌المللی باشه. ولی جمهوری اسلامی ایران در طول سالهای گذشته تلاش کرده که ضمن خونسا کردن این تصویر منفی که داره بازنمایی میشه در قالب رسانه‌های قدرتمند بین‌المللی، تلاش کرده که بتونه خودش را به عنوان یک بازیگر عقلایی در چارچوب قواعد نظام بین الملل خودش را تعریف کنه. البته این مسیرش به سادگی طی نشده در طول این 40 سال، ولی اون چی که به عنوان خروجی کار میبینیم، به عنوان مثال در مجمع عمومی سازمان ملل متحد امسال که به هر حال مقامات ایرانی حضور داشتن، تمام تلاش ایرانی ها بر این بود که در واقع ارائه یک تصویر صلح‌آمیز از ایران ارائه بشه. حتی رهبری نظام اشاره کردن که اگر ما به غنی‌سازی 60% و بالاتر هم دست پیدا کنیم، ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. خب خیلی از کشورهای دنیا وقتی که غنی‌سازی مثلا بالای 60% پیدا کردن، 30-40 کشور در طول این 30-40 سال تلاش کردن که به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن، بلافاصله رفتن سراغ آزمایش سلاح هسته‌ای. ولی ایران 20 سال هست که داره این فرایند را ادامه میده، ولی روی اون گزاره اصلیش که ضد صلح امنیت بین‌المللی هست، یعنی عدم دستیابی به سلاح هسته‌ای، ایستاده. این گزاره تولید قدرت نرم در محیط بین‌المللی میکنه. یعنی حتی کره شمالی بلافاصله پس از اینکه مواجهه بین‌المللی پیدا کرد، رفت سراغ آزمایش سلاح هسته‌ای. ولی ایران میگه من از سال فرض کنید 1390 این ظرفیت و پتانسیل غنی‌سازی 20% و 60% و بالاتر را داشتم و الان که در 15 سالم هست داره میگذره، من نرفتم به سمت سلاح هسته‌ای. این یعنی که من در جهت تقویت قدرت سخت صرفا استفاده نمی کنم، از غنی‌سازی به عنوان یک ابزار قدرت نرم در جهت تقویت قدرت اقتصادی کشورم استفاده می کنم. پس بنابراین هر نوع برایند قدرت سخت را اگر خوب طراحی صورت بگیره، روش خوب بازنمایی بشه، خوب روایت سازی بشه، میتونه به عنوان یک ابزار قدرت نرم در نظر گرفته بشه.
بله، خب اتفاقا به جای خوبی به نظر می رسیدیم. یعنی بحث این که خب ما تلاش داریم علارغم این که من در واقع اون منابع قدرت سختمون رو ایجاد بکنیم، حفظ بکنیم با اون در واقع حالا ماهیت صلح‌آمیز خودش، تلاش داریم که یک تصویر یا یک برند ملی در واقع مقتدر اما صلح‌آمیز از خودمون به مردم دنیا نشون بدیم. در مقابل رقبا و دشمنان ما، کسایی که حالا در رقابت با ما هستن، اونها تلاش میکنن که نه، این بخش اقتدار ما و بخش قدرت سخت ما رو به عنوان یک تهدید منطقه‌ای و تهدیدی برای نظم بین الملل معرفی بکنن. اینجا چقدر تونستیم در واقع موفق عمل بکنیم و چه راهبردهایی به نظر شما، اولا که به نظر شما ما تو این رقابت روایتی که شما هم بهش اشاره کردید، یعنی روایت سازی که روی بحث برند ملی قرار است روی اون انجام بگیره، چقدر تونستیم موفق باشیم؟ یعنی آیا روایت غربی ها و رقبای ما تونسته الان توی دنیا حرف اول رو بزنه، یا ما تونستیم با این روی کردی که شما هم بهش اشاره کردید، حفظ اقتدار اما با اون نگاه وجهه صلح‌آمیزش به دنیا معرفی کردن، تونستیم تو این مسیر هم گام خوبی برداریم؟
ببینید، این سوال یه سوال بسیار چالش برانگیزی هست. چون رویه هایی که به عنوان بازنمایی تصویر ما در محیط بین‌المللی هست، در واقع یک الگوی شفاف و واضح و منسجمی در محیط بین‌المللی نداره. یعنی کسانی که از منظر بیرونی به وضعیت ایران نگاه میکنن، میتونن در واقع شرایط رو به گونه ای تفسیر کنن، یعنی فکت هایی بیارن که ایران فرضاً ناقض صلح امنیت بین المللی هست، با چارچوب های بین المللی سازگاری نداره، هنجارهای بین المللی را بهش احترام نمیذاره. ولی یه کسای دیگه هم میتونن یه فکت هایی رو بیارن که در واقع ایران در واقع در طول مثلا 20 سال گذشته تلاش کرده که غنی‌سازی داشته باشه ولی هرگز تخطی نکرده. کدوم کشور در دنیا بوده که 20 سال 15 سال در معرض غنی‌سازی هسته‌ای باشه ولی در واقع به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکرده باشه یا حتی به طرف سلاح هسته‌ای هم نرفته باشه؟ خب اینها در واقع یه مقداری چالش برانگیز هست. ما یک مسئله اساسی در برندسازی ملی داریم، اونم این هست که در واقع در درون کشور انسجام و یک پارچگی که برای بازنمایی این تصویر در محیط بین‌المللی لازم هست صورت نمیگیره. البته اشکالی هم نداره، لازم نیست که در واقع همه دیدگاه‌ها و نظرات در درون کشور یکسان باشه. خود این هم که در واقع ایران به تکثر و تنوع نظرات احترام میذاره، به عنوان یک بعدی از قدرت نرم در نظر گرفته میشه. ولی در موضوعات مربوط به سیاست‌گذاری امنیتی و موضوعات مربوط به قدرت ملی، انتظار می رود که در واقع صدا یا تصویری که از درون کشور به محیط بین المللی می رود صدای یکسانی باشد. اینها باعث می شه که اون تصویر منسجم و یک پارچه‌ای که مورد نیاز هست در محیط بین المللی از سوی ایران وجود نداشته باشه. لذا می بینید که برخی از کشورها، برخی از تحلیلگران بین المللی بسیار بدبین هستند نسبت به ایران، برخی هم خوشبین هستند و میگن در چارچوب های بین المللی داره حرکت میکنه. حالا اگر از تبعات